بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 301 صفحه 13 و هذا الالتئام کل ما یلحق الجامع الحافظه وهنون او عدمون یتدعا الى الانفکاک. بحث در اثبات نفس داشتیم از طریق افعالش، یکی از افعالی که او را دلیل بر ثبوت نفس قرار دادیم حرکت بالاراده بود، دوم ادراک بود. حالا دلیل سومی اقامه می کنیم و در اون دلیل از مزاج استفاده می کنیم. و توجه دارید که مزاج از افعال انسان نیست، پس باید این مشکل حل بشه که در ابتدای کلام خواجه فرمود که مصنف به افعال انسان میخواهد استدلال کند و الان میبینیم که به غیر فعل هم استدلال کرده. این انشالله حلش میکنه، خود خواجه حلش کرد. اما خود استدلال که در جلسه گذشته توضیح داده شد مقدارش باقی مون، من مجدد استدلال رو نقل میکنم به خاطر اینکه عبارت خواجه رو بخونم دیگه، برای گفتن برای خوندن عبارت خواجه احتیاج به توضیح مجدد نباشه. مطلب مصنف رو نقل میکنم به طوری که با عبارت خواجه هم جور بشه، من بعد بتونم عبارت خواجه رو بخونم. همونطور که در جلسه گذشته من عرض کردم، خداوند بعد از اینکه عناصر رو کنار هم جمع میکنه، این عناصر با هم ممزوج میشن و ملتئم میشن و در هم فعل و انفعال میکنن. بر اثر فعل و انفعالشون اون کیفیت های اصلی که داشتن کم و زیاد میشه و یه حالت تعادلی بین این کیفیت به وجود میاد. این کیفیت متعادل رو که کیفیت متوسط بین کیفیت های سابقه ما مزاج مینامیم، که مزاج همونطور که بارها عرض شده یه امر عرضی، منطقه عرضی که از این چهارتا عارض گرفته شده، از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست و متوسط بین این هاست. حالت تعادلی داره، نه اون حرارت شدید نه اون برودت شدید و همچنین نه اون رطوبت یا یبوست شدید. پس توجه میکنید که بعد از این که عناصر کنار هم جمع میشن با هم ممزوج میشن، بعد از ممزوج شدن فعل و انفعال میکنن، بعد از فعل و انفعال مزاج حاصل میشه. پس مزاج تابع اجتماع عناصر، تابع اجتماع عناصر، یعنی اول باید اجتماع بشه که بعد خود به خود امتزاج رو، بعدم فعل و انفعال رو، بعدم مزاج. حالا امتزاج و فعل و انفعال رو تو این وسط ملاحظه نمیکنیم، ولی اجتماع که باید ملاحظه بشه. تا اجتماع عناصر نباشد اون کیفیت متوسط که مزاج است پیدا نمی شود. بعد که امتزاج حاصل شد، بعد که اجتماع حاصل شد امتزاج هم حاصل میشه، فعل و انفعال هم حاصل میشه، که ما الان به امتزاج و فعل و انفعال کار نداریم. اجتماع اول، مزاج بعد. این یه مطلب که امتزاج یا اجتماع یا فعل و انفعال، اینا همه مقدمن بر مزاج، مزاج مؤخر است از همه اینا. مطلب دیگر این که اجتماع به چه وسیله حاصل میشه. اجتماع رو باید قاصری ایجاد کنه. خود عناصر طالب اجتماع نیستن، به خاطر این که کیفیت هاشون با هم مختلفه با هم جمع نمیشن. چرا کیفیتاشون مختلفه؟ چون میل به امکنه مختلفه دارن. حالا میتونید بفرمایید چون میل به امکنه مختلفه دارن کیفیتاشون مختلفه، یا چون کیفیتاشون مختلفه میل به امکنه مختلفه دارن؟ این دو تا رو حالا هیچ کدوم علت معلول قرار ندید، هر دو رو با هم کنار هم ببینید. چون میل مختلف دارن با هم جمع نمی‌شوند. یا به عبارت دیگر چون کیفیت‌های مختلف دارند با هم جمع نمی‌شوند. چه بفرمایید کیفیت‌های مختلف دارند، چه بفرمایید میل مختلف و امکنه مختلفه دارند، در هر صورت نتیجه می‌شود که با هم جمع نمی‌شوند. پس اگر بخواد اجتماعی باشد، باید قاصری از بیرون این اجتماع رو بر اونها تحمیل کنه، خود به خود به سمت اجتماع نمی رود. بنابراین یه جامعی وجود داره، جامع یعنی جمع کننده، یعنی اجتماع دهنده. بعدم که اجتماع حاصل شد، اگر اون جامع و اون اجتماع دهنده اینها رو حفظ نکنه، اینا دو مرتبه به خاطر اختلافی که با هم دارن از هم جدا میشن، اون مرکب متلاشی میشه، اینها به اصل خودشون برمیگردن. پس نه تنها در اصل اجتماع احتیاج به جامعه هست، بلکه در استمرار اجتماع هم احتیاج به حافظ هست. بنابراین این اجتماع احتیاج دارد به حافظ و جامعه. جامعه قبل از شروع اجتماع لازم است، حافظ بعد از اولین لحظه اجتماع لازم است. ولی این تیکه رو دقت کنید، اگر اجتماع رو اجتماع تنها بگیریم، همین رو که عرض کردم، جامعش قبل از اجتماع لازم است، حافظش بعد از اولین لحظه اجتماع واجب است. اما اگر اجتماع رو مقید کنیم به اجتماع مستمر، نه اجتماع خالی، اجتماع مستمر که واقعا هم در یه مرکب اجتماع مستمر حاصله، اگر مقید کردیم هم جامع هم حافظ هر دو باید قبل از اجتماع باشن. این نکته مهم بود که عرض کردم. اگر اجتماع رو مقید کردید به اجتماع مستمر، هم جامعش باید مقدم باشد، هم حافظش باید مقدم باشد، چون اجتماع مستمر احتیاج به حافظ هم دارد، کلمه مستمرش او رو محتاج میکنه به حافظ. وقتی شما اجتماع مستمر رو امر واحد بگیرید، هم جامع باید قبل از این امر واحد باشه، هم حافظ. ولی لذا در کلام خواجه میبینید که میگه جامع و حافظ هر دو مقدمن بر اجتماع، منتها نمیگه اجتماع، میگه اجتماع مستمر. قید مستمر رو دقت کنید، رو حساب آمده، رو عنایت آمده، برای اینکه ثابت بشه که حافظ هم قبل از جامع، قبل از اجتماع. و الا اگر قید مستمر رو نیاریم، فقط ثابت هست که جامع قبل از اجتماع، ثابت نیست که حافظ قبل از اجتماع. ولی وقتی قید مستمر رو بیاریم، ثابت میشه که هر دو قبل از اجتماع. خب پس اینطور شد، یه جامع و حافظی قبل از اجتماع داریم، یه مزاج هم بعد از اجتماع داریم. جامع و حافظ قوه ایست که هم جمع میکند هم حفظ میکند، اون قوه رو ما اسمشو میذاریم نفس. حالا چگونه این اسمش نفسه و مشکلی که قبلا عرض شد درباره اش چطوری حل میشه، تو خود همین فصل انشاءالله در پایان همین فصل میاد اونجا عرض خواهم کرد. ولی الان میخوام بگیم اون جامع و حافظ نفسه. پس حالا مطلب رو خلاصه کنیم، اینطور میشه: نفس قبل از اجتماع است، چون نفس همون جامع و حافظه، و جامع و حافظ گفتیم قبل از اجتماع، پس نتیجه میگیریم که نفس قبل از اجتماع. نفس قبل از اجتماع در حالی که مزاج بعد از اجتماع، نتیجه میدهد که نفس مزاج نیست، مزاج هم نفس نیست، چون اون چه که قبل است با اون چه که بعد است فرق داره، اون چه که قبل از اجتماع با اون چه که بعد از اجتماع فرق داره. نفس قبل از اجتماع، مزاج بعد از اجتماع، پس نفس مزاج نیست یا مزاج نفس نیست. خب به این نتیجه که گرفتیم توجه کنید، نتیجه گرفتیم که مزاج نفس نیست یا نفس مزاج نیست. از این نتیجه متوجه میشیم که نفسی داریم که اون نفس با مزاج فرق داره. پس نکته تیز استدلال رو به این قرار داده شده بود که نفس و مزاج دو تا هستن، اثبات نفس نمی‌کردیم، بلکه اثبات تغایر می‌کردیم. ولی در ضمن اثبات تغایر، اثبات نفس هم شد. بنابراین دلیل ما بالقصد الاول و بالاصاله تغایر بین نفس و مزاج رو ثابت میکنه، بالقصد ثانی و بالعرض ثبوت نفس رو نتیجه میده. پس این که خواجه فرمود ما در این فصل به افعال نفس بر وجود نفس استدلال میکنیم حرف درستی است و این حرف رو نمیشه نقض کرد که چگونه به مزاج استدلال کردیم در حالی که مزاج از افعال نفس نیست. خاطر جواب میده ما به مزاج استدلال نکردیم، ما به مزاج برای اثبات نفس استدلال نکردیم، ما به مزاج برای تغایر نفس و مزاج استدلال کردیم و بالعرض استدلال بر اثبات نفس هم بود. اون استدلال هایی که در این فصل بالاصاله مطرح شده بودن استدلال به افعال نفس برای ثبوت نفس بود، استدلال مزاج به مزاج استدلال برای ثبوت نفس نیست، استدلال برای تغایر نفس و مزاج است و از توش ثبوت نفس هم بیرون میاد و اون دیگه مقصود اولی ما نبوده، مقصود ثانوی ما بوده. بنابراین در این فصل ما دو تا استدلال بیشتر نداریم برای اثبات نفس، یکی استدلال به توسط حرکت، یکی استدلال به توسط ادراک و هر دوام فعلا. پس ما در این فصل استدلال کردیم به فعل نفس برای ثبوت نفس، دیگه اعتراض نکنید استدلال به مزاج هم کردید برای ثبوت نفس و مزاج فعل نفس نیست. مزاج درست فعل نفس نیست، ولی ما به مزاج استدلال نکردیم برای ثبوت نفس، بلکه استدلال کردیم برای تغایر نفس و مزاج و از ضمن این استدلال ثبوت نفس هم در آمد. این جوابیست که خود خواجه در حدود دو صفحه بعد میده و من اینجا عرض کردم. این استدلال تمام شد. حالا فرمود دوری هم چیه؟ ببینید ما اثبات کردیم، ما اثبات کردیم جامع و حافظی را که مقدم است بر مزاج، همین اسمش رو نفس نذاریم. ما جامع و حافظی رو ثابت کردیم که باید باشد و این دیگه از دلیل استفاده نکردیم جز این که گفتیم اجتماع امریست قطعی و هر امر قطعی قاصر میخواد، پس این اجتماع جامع میخواد، جامع میخواد و حافظ هم میخواد. این دلیل ما بود، این که تو این دلیل که دوری لازم نمیگم. بعد مقایرت این جامع و حافظ با مزاج اثبات کردیم از این طریق. دلیلمون باید توجه کنیم چیه؟ دلیل این است که جامع و حافظ قبلن و مزاج بعد است و هیچ قبلی همون بعد نیست، نتیجه گرفتیم پس جامع و حافظ اون مزاج نیست. این هم یه دلیل دیگه. دلیل اولی که ثابت کردیم جامع میخواییم این بود که این اجتماع قصدیست و هر قصد که قاصر میخواد، پس این اجتماع قاصر یعنی جامع و حافظ میخواد. این یه دلیل بود. دلیل تفاوت این جامع و حافظ با این دلیل مغایرت این جامع و حافظ با مزاج این بود که یکی قبل است یکی بعد و هیچ قبلی بعد نیست، پس این جامع یا حافظ اون مزاج نیست. این کجاش دوره؟ هیچ کدوم از این دو تا دلیل بر هم متوقف نیستن، دو دلیل مستقل آوردیم تا رسیدیم به مسئله. هیچ کدومش دور نیست، هیچ کدوم متوقف نتیجه نیست. حالا اسم اون جامع و حافظ رو نفس نذاریم، ما الان میخوام بگیم اون جامع و حافظ غیر از مزاجه، همین میخوام بگیم. اسمش هم نفس گذاشتیم، گفتیم بعدا توضیح میدیم که نفسه، بعدا بیان میکنیم که این نفسه. حالا نفس علبینه یا نفس مولوده یا نفس هر دو، این بعدا بیان میشه. الان اسمشو نفس نمیذاریم، اسمشو میذاریم جامع و حافظ. مطلب هم تا این جایی که رسوندیم میرسونیم. توجه کنید دو دلیل داریم، هیچ کدومشون برای هم متوقف نیست، از طوری وجود نداره.
حافظ جامع مقدم بر
ما حافظ میفرمایید که حافظ و جامع مقدم بر اجزاء مرکب و مقدم بر خود مرکب هست، در حالی که اونجاها نفس ثابت نمیشه. مگر ما خواستیم از وجود خدا ثابت کنیم مغایرت این نفس و مزاج رو، یا از وجود عقول خواستیم ثابت کنیم؟ ما خواستیم جامع با عنوان جامع رو مقدم کنیم بر مزاج. جامع به عنوان جامع یعنی اون وقتی که داره جمع میکنه باید غیر مزاج باشه، ولی این ذات که عقل است قبل از جمع این عناصر عنوان جامعه براش هست جامعه بالقوه، اما وقتی داره جمع میکنه اون وقت میشه جامعه. خود اون عقل جمع میکنه یا مباشر جمع دارد؟ مثلا عقل جمع نمیکنه، خدا هم جمع نمیکنه، مباشر جمع داره. یعنی خداوند کارشو با وسیله انجام میده. قبلا هم گفتم مستقیم که خدا با ماده سر و کار نداره، یعنی ماده شأنش این نیست که مستقیما مورد تصرف خدا قرار بگیره. خدا با واسطه فیضشو به ماده میرسونه. فیض واجب تعالی اگه بخواد مستقیم بر ماده وارد بشه، ماده تحمل نمیکنه. فیض خدا به وسائط میده، اون وسائط سهم خودشونو میگیرن، رقیقش میکنن، اون ضعیف شده یه فیض رو میدن به ماده، ماده میتونه تحمل کنه. اما در صورتی که اون فیض قوی از اول بخواد وارد بشه، دیگه از ماده چیزی باقی نمیذاره. چند بار تجلی بوده که چند بار شسته شده بوده بر کوه، وارد شد کوه اصلا متلاشی کرد. این که میبینید خدا وسائط رو فراهم کرده، دلیل این نیست که قوه خدا ضعیفه، قدرت خدا ضعیفه. جهتش اینه که خواسته به ما ترحم کنه. اون نور طبیعی اگه بر ما وارد بشه ما تحمل نمی کنه. اون وسائط فیض رو میخواد که اون نور قوی رو بگیرن، سهم خودشونو بردارن، رقیق شده و مازادشو بدن به ما. شما بودی یه مازاد چی میتونی تحمل کن؟ استندارش هم همه حافظ امران مدنیات هست. این صورت مدنی ارکزن یا ابزار نفسه یا مرتبه ناظر نفسه. اگر صورت مدنی رو شما داشته باشید، نفس رو نباید این کار کنید، چون صورت مدنی یا از ابزار نفسه یا مرتبه ناظر نفسه. اگر شما قبول دارید که حافظ، ما قبول داریم حافظ همون صورت مدنیه، اما این صورت مدنی به چه وسیله کار میکنه؟ اینا رو بعداً با توضیح بدیم. به وسیله نفس کار میکنه. نفس مخدوم این صورته یا مرتبه عالی این صورته. علاوه صورت بدون نفس نمیتونه کار بکنه. پس اگر شما قبول دارید صورت حافظی ما در این مجتمع داریم، باید قبول کنید نفس هم هست. ببینید ما میخوام سوال شما اینه که جامع حافظ رو داریم، مزاج هم داریم، در حالی که جامع حافظ لازم نیست همیشه نفس باشن. ما البته در این زمینه بحثی نکردیم. ما تا اینجا ثابت کردیم که جامع حافظی داریم و این جامع حافظ با مزاج فرق میکنه و گفتیم توضیح نمیدیم که جامع حافظ چیه، بعدا ثابت میکنیم که نفسه. الان در جواب شما عرض میکنم جامع حافظ، هر جامعه حافظی با مزاج حاصل مناسبت دارد. اون جامعه حافظی که در معادن هست با مزاج مدنی مناسبت داره. این مزاجی که الان ما داریم بهش بحث میکنیم مزاج حیوانی انسانیه. این با هر جامعه حافظی نمیسازه. این جامعه حافظی رو میخواد که صورت مدنی تحت اشراف نفس باشه، نه صورت مدنی خالی. اون که به صورت مدنی خالی اکتفا میکنه مزاج جماداته، نه مزاج حیوان و مزاج انسان. به اون معلول توجه کنید. معلول مزاجه، پس علت باید یه چیزی باشه که با این مزاج سازگاره. معلول مزاج مطلق که نیست، مزاج انسانه یا مزاج حیوانه. پس اون جامع حافظ هم یه جوریست که مرتبطه به انسان و حیوانه. بنابراین از همینجا نفس ثابت میشه و به صورت مدنی اکتفا نمیشه، مگر صورت مدنی خادم نفس. شاید ضرورتی نبوده، به خاطر این که گفتن در یعنی بحث نشدن چون ضرورت نبوده. همه اینطور میگن که اجزاء خارجی باید قبل از مرکب باشن. اون اجزایی که بعد از مرکبن اجزای تحلیلی هست، اجزای تحلیلی بعد از مرکبن. یعنی شما مرکبی رو در اختیار میگیرید، به ذهنتون واگذار میکنید، ذهن قدرت تحلیل داره، شروع میکنه به فعالیت، اجزای جدا میکنه که عقل این کار رو میکنه، حس هم این کار رو نمیکنه. حس وقتی بهش جمله رو دادید جمله رو میبینه ولی نمیتونه تحلیل کنه، عقل این جمله رو تحلیل میکنه، تحلیل میکنه به عرضی ذاتی، ذاتی شم تحلیل میکنه به جنس و فرد، عرضی شم تحلیل میکنه به عام و خاص، که تمام تار و پودش رو این ذهن شما به هم میریزه، اجزای درست میکنه. پس اجزای تحلیلی بعد از مرکب درست میشن، ولی اجزای خارجی باید قبل از مرکب باشن. اگر شما یک مرکب از یه معجونی دارید که از اجزای خارجی مرکب شده، اجزایش قبلا هست، بعد شما اینا رو کنار هم جمع میکنید، مرکبی درست میشه. در مانندگی هم همینطوره، خداوند اجزای خاک و آب و هوا و آتش رو با هم جمع میکنه و این مرکب که بدن درست میشه. منتها در ذهن اینها رو، این کارا رو که انجام میده چون نطفه انجام میده و ما حالیمون نمیشه، خودش میگه و ما هم بر اثر، به قول قطبی رازی میگه، بر اثر قهر و انبی و تقدیر و اینها تونستیم بفهمیم که این جسم از چی چیزا ترکیب شده، از اونجا تونستیم بفهمیم. و الا اون چی که ما میبینیم جسمه، مرکبه، ولی اون چی که در واقع بوده اجزا بوده، جمع شده. شما الان دیدن خودتون رو معیار خلقت قرار ندید، اینجور نیست که چون ما الان کل میبینیم پس اول کل آفریده شده، نه، اول جز آفریده شده، بعد این اجزا کنار هم جمع شدن، کل آفریده شده. در اجزای خارجی این چنینه، یه مجون خارجی رو عرض کردم، شما باید اجزاشو جمع کنید تا یه مجون درست بشه، یعنی اجزایی باید باشه. و اجزای خارجی ما با قبلا وجود داشته، یعنی قبلا خاکی بوده، آبی بوده، هوا و آتشی بوده، اینا رو خدا، البته آتشو میگن نبوده، این ستا رو خدا با هم ترکیب میکنه. در جای خودش گفتیم آتش در باطن این ستا متولد میشه بر اثر فعل انفعال.
بعد از تحلیل ما،
یعنی اگه شما تحلیل نکنید خدا آب و خاک اینا جمع نشد.
الان نسبتی که ما به واقع میگیم که این مرکب از حیث و
تحلیل نکردیم،
تحلیل
ببینید شما منظورتون از تحلیل چیه؟ منظورتون از تحلیل اینه که به اجزای مرکب پی بردیم، این که تحلیل نیست. تحلیل اینه که ذهن بیاد فعالیت کنه و با تأمل، تأمل با عین، یعنی عمل، یعنی ساخت، با ساخت ذهن این اجزا درست بشه، اون وقت میگید تحلیلی. تحلیل به این معنی که شما میگید واقعیت خارجیه، یعنی شما تحلیل کردید، یعنی این اجزایی رو که واقعا دور هم جمع شدن و مرکب و ساختن یکی یکی دیدید، این دیگه تحلیل ما نیست، این دیدن آن چیزیست که در واقع بوده. تحلیل تحلیل واقعیه، اگه تحلیل تحلیل واقعی باشه اجزا هم اجزا واقعی هست.
این
ربطی به بحث ما نداره. قطرات، قطرات، قطرات کمن که زیاد رو می سازن. ما بحثمون در کم و زیاد نیست، بحثمون در اجزاء متقایریست که مرکبی رو می سازه. اونی که شما فهمید قطراتی می خواد جمع بشه دریا، هر دوش میشه. میشه قطره قطره بیاد دریا بشه، میشه دریا رو یه جا بیافرینه بعد تبدیل به ابر کنه قطره قطره بپاید، هر دوش رو کرده، هر دوش هم میشه. اون اصلا جزء بحث ما نیست، جزء بحث ما نیست که اجزاء متغایره مرکبی رو ساختن. حالا آیا از اول خدا مرکبی رو ساخته اجزایی نبوده بعد ما اجزا رو تیکه تیکه میکنیم در میاریم، یا اجزا بوده خدا جمع کرده؟ مسلم اجزا بوده خدا جمع کرده، اینطور نبوده که کل آفریده بشه. در همین الانش هم که داریم رشد میکنیم، اجزایی رو زمینه بدنمون میکنیم و رشد میشه، رشد پیدا میکنه، نه یه کلی باشه. از اول خدا کل نیافریده، خدا اجزا رو آفریده، کنار هم جمع کرده، تو رحم قرار داده، این شده، شده انسانی، حیوانی یا نباتی. پس کل آفریده نشده، اجزا آفریده شده، بعد اجزا جمع شده. اینی که شما میفهمید کل آفریده شده، بله، در مثل دریا و اجسام وسیطه هم میتونه، در اصلا بسیطه ما الان حق نداریم. خدا از اول خاک رو یه جا آفرید، کل زمین، آب رو یه جا آفرید، آتش و هوا رو همینطور. حالا یه تحولایی پیدا کردن، ولی بالاخره یه جا آفریده شده. ما بحثمون در اینا نیست، بحثمون در مرکبات عنصری است. مرکبات عنصری یعنی ما هو المرکب من اجزایی که اون اجزا عناصر هست. خب عناصر سابقه وجودی دارن، اگه سابقه وجودی دارن پس اجزا قبل از مرکبه. خدا از روی این اجزای وجودی مرکبی رو میسازه، از بیرون که نمیاره، خاک و اینا از بیرون که نمیاره. این نطفه‌ای که حاصل میشود بالاخره با قضا حاصل میشه. قضا از کجا میاد؟ قضا از که همین خاک و آب و اینا در میاد، به این صورت گیاه میشه، به صورت گوشت حیوان میشه، بعد این انسان میخوره، تبدیل میشه به نطفه. پس همه اجزا دارن جمع میشن با هم دیگه. حالا عرض میکنم اینقدر این تبدیل و تبدلات طول میکشه تا برسه به نطفه. ما اگر بخوام به اصلش برسیم خیلی باید تحلیل کنیم، تحلیل واقعی یا نه تحلیل ذهنی، تحلیل واقعی کنیم تا برسیم به اون اصلش. ولی از اون اصل شروع شده تا آمده شده نطفه، اون وقت از این نطفه بعدش ما خبر داریم، اونم خبر مبهم نه خبر آشکار، بعد آمده شده انسان یا شده حیوان. بنابراین اجزا سابقه وجودی دارن. اونی که شما مثال میزنید اون اجزا نیست، اون قلیل از کثیره و بحث ما در قلیل از کثیره. رشد انسان قبلا گفتم بله اجزا بهش اضافه میشه. اجزای که اضافه یعنی اجزا اضافه میشه، پس اجزایی بوده دوباره اجزا داره اضافه میشه. بله، هم در جمعش اجزایی بوده و جمع شده، هم در حفظ این میبینید که اجزایی به مثل زمین میشه. اگه اجزایی از بین رفتن در اثر فعالیت تحلیل رفتن، باز باید به وسیله قضا که اجزای جدیده ترمیم بشه. پس دائما اجزا زمینه میشه و این مرکب رو برپا میداره. و اگر اجزا نیاد، از اول مرکبی تحقق پیدا نمی کنه. اگر هم تحقق پیدا کرد اجزای جدید نرسید، این مرکب از این خواهد برد. خب این استدلال بود. در پایان استدلال ابن سینا یه مطلبی گفته بود که من این مطلب رو از نکردم، حالا وقتشه که بیان کنم. فرمود که اگر بر جامع یا حافظ وهمی وارد شود یا عدمی واقع شود، این عناصری که کنار هم جمع شدند از هم می‌پاشند. گاهی دیده میشه نفس انسان در اواخر عمر ضعیف میشه یا یه مرضی بر بدن عارض میشه که تصرف و تدبیر نفس نسبت به بدن کم میشه. در این حالت میبینید که اجزا رو به انفکاک میرن، یعنی این بدن محکم فشرده تبدیل میشه به یه بدن بی‌حس آویزان، یعنی گوشت آویزان به استخوان. پیداست که ضعفی عارض شده و اون اجتماع یه خورده ضعیف شده. اون اجتماع که قبلا بود، خب بدن یه انسان جوان نگاه میکنید میبینید که خیلی محکم و فشرده است، ولی وقتی پیر میشه میبینید همین گوشت فشرده شد گوشت آویزان، یعنی شل شد. این علتش چیه؟ علت اینی که تدبیر نفس کم شده، نفس از بین نرفته، تدبیرش کم شده، تصرفش در بدن کم شده، لذا اجزا دارن رو به انفکاک میرن، از هم دارن باد میشن، تنک میشن، اون فشردگی از بین میره. در وقت مرگ این نفس جدا میشه، جدا میشه، از بین نمیره، ولی نسبت به این بدن از بین میره، معدوم میشه. اصلش معدوم نمیشه، ولی ارتباطش با بدن معدوم میشه. ارتباط که با بدن معدوم شد، همین بدنی که تا حالا یا شل بود یا فشرده، همین میبینید متلاشی میشه، منفک میشن اجزا، اجزا منفک میشن، به اصل خودشون برمیگردن. پس معلوم میشه که این جامع و حافظ تا اون آخر تاثیرگذارن، به طوری که اگر در اونها وهمی وارد شود بر مزاج یا ممزوج یا مجتمع وهم وارد میشه، بر اونها عدم وارد شود یعنی جامعه و حافظ رابطه شون رو قطع کنن، از کنن خودشون مدون میشن، عدم وارد بشه یعنی مثل به این بدن مدون بشه، یعنی بره از بدن بیرون، ارتباط شما بدن قطع کنه، این اجتماع مدون میشه. پس اجتماع با این جامعه و حافظ حاصل است و محفوظ، با شل شدن جامعه این اجتماع شل میشه، با معدوم شدن جامعه اجتماع معدوم میشه. معلوم میشه که اجتماع میشود معلول، اون جامعه میشود علت، و هر علتی سابق، هر معلولی مسبوق و لاحق، پس اون جامعه و حافظ مقدم، مجتمع مؤخر، مزاج که حاصل مجتمع مؤخرتر. دوباره مطلب قبلی تاکید شد که جامعه و حافظ مقدم است بر مزاج، و چیزی که مقدم است عین اون مؤخر نیست، پس جامعه و حافظ مزاج نیست. بله، حالا این باید بعدن بحث بشه که چی میشه که بدن ضعیف میشه، روح تعلقش رو قطع میکنه یا بدن تواناییش کم میشه. این مسئله اختلافی، انشالله در جای خودش از خواهی کرد. بدنهایی که سالم، بدنهایی که از سالم از قبل بیرون میاد، اگر مومیایی شده مانع تلاشی داره. ما مقتضی رو میگیم در اثر میکند به شرطی که مانع نباشد. اگر مانع وجود داشته باشه مقتضی اثر نمیکنه. در صورتی که ما میگیم این وقتی که نفس رفت مقتضی تلاشی برای بدن هست، مقتضی تلاشی هست، ولی این مقتضی در صورتی تأثیر میکنه که مانع وجود نداشته باشه. در مثل بدن مومیایی شده مانع وجود داره، اما در مثل بدن انسانهای نیکی که بدنشون سالم باقی میمونه، اینها به خاطر این که البته سوال خارج بحثه، ولی چون سوال خوبیه من دارم جواب میدم. بدنی که بدن انسان نیکه و بعد از مفارقت نفس بازم باقی میمونه و متلاشی نمیشه، علتش اینه که با اینکه مانع هم نداره از تلاشی، علتش اینه که نفس به بدن تعلق داره و این تعلق در اون آخرا به صورت یه توجه مختصر باقی میمونه. اینو در جای خودش گفتن اون کسانی که خواستن معاد جسمانی رو توضیح کنن، گفتن چی میشه که دو مرتبه این اجزاء متفرد شده جمع میشه. گفتن نفس رابطهشو به طور کامل کامل قطع نمیکنه، یه رابطه ضعیفی خدا براش میذاره، بعد دو مرتبه وقتی قیامت شد همین نفس رو قرار میده که جمع کنه. حالا به هر نبی خودش میدونه، رابطه رو به طور کامل قطع نمیکنه، و این رابطه در دلائل شرعی هم داریم که قطع نمیشه. یعنی وقتی شما میرید سر قبرش فاتحه بخونید روح حاضر میشه، یعنی هنوز تعلقش به بدن هست، دیگه تعلق تصرفی نداره، تعلق تدبیری نداره، تعلق توجهی داره، یعنی هم دلبستگی داره، چون سالهای سال مرکبش بوده. آدم یه دونه حیوانی رو یه روز تو خونش میاره دل بهش میبنده، این یه بدن رو 80 سال 70 سال به عنوان مرکب استفاده کرده، تمام وقتم دوستش داشته، به اینجوری ازش دل نمیکنه، رابطه قطع نمیشه، رابطه توجه باقیه. اخ انسانی که شریف باشه بهش اجازه داده میشه که اون توجهش چنان باشد که بدنش محفوظ بمونه، به وسیله باز همون نفسه داره این بدن حفظ میشه. اونی که شریف نیست بهش فقط میگن حق داری نگاه کنی به بدن و ببینی که کرما دارن چی کارش میکنن، به این اندازه حق توجه داری، بیشتر از این نه، به خاطر اینکه نفس ضعیفیه بهش اجازه بیشتر از این نمیدن. اون نفس قویه، بهش میگن اجازه داری که در این بدنت یه توجه بیشتری داشته باشی و این با توجه بدنتو لااقل سالم نگه داری، نه که تدویرش کنی به اون نحوی که در زمان حیات تدویر میشدی. پس میشه گفت که مقتضی موجود است، ولی باز جامع و حافظ دست بر نداشته به طور کامل، لذا هنوز این اجتماع باقی و به انفکاش مبدل نشده. صفحه 301 این صفحه 13 هم و هاذا الالتئام کلما یلحق الجامع الحافظ وهنون او عدمون یتدائی الال انفکاک. این التئام یتدائی الال انفکاک، هذا الالتئام مبتداست یتدائی الال انفکاک خبرشه. این التئام یعنی این ترکیب یتدائی خوانده می شود به انفکاک، یعنی دعوت میشه به جدائی و تلاشی. چی دعوت میشه؟ کلما یلحق الجامع الحافظ وهنون او عدمون، وهنون او عدمون فاعل یلحق جامع و حافظ مفعولشه. هرگاه وهنی یعنی سستی یا عدمی بر جامع و حافظ وارد شود، این التئام به انفکاک دعوت می شود. یعنی التئامی که حاصل بود رو به انفکاک می رود و این مرکب از اون حالت اجتماع در میاد و متلاشی می شه. چرا؟ چون وهمی یا عدمی بر اون جامع و حافظ وارد شده و این نشون میده که جامع و حافظ علت برای اجتماع و بقا اجتماع و قهرن علت هست برای مزاج و بقا مزاج. پس این جامع و حافظ علت هست برای مزاج و علت مقدم است بر معلول. پس این جامع و حافظ مقدم است بر مزاج و علت این معلول نیست، پس این جامع و حافظ این مزاج نیست. این مطلب تو ذهنتون باشه که ما مزاج رو معلول نفس کردیم. با این بیان دیگه اینطور شد دیگه، اجتماع معلول نفس شد، مزاج هم معلول اجتماع شد، پس مزاج به یک واسطه معلول نفس میشه. این تو ذهنتون داشته باشید که مزاج معلول نفسه. ابن سینا تو نمط هفتم میگه نفس معلول مزاجه، میگه نفس معلول مزاجه، برعکس اون چیزی که اینجا گفته شد، برعکس اون چیزی که در اینجا به دست اومد. خواجه اونجا تذکر میده، میگه تو نمط سه گفتیم که مزاج معلول نفسه، چرا اینجا داریم میگیم نفس معلول مزاجه؟ یه توجیه جالبی میکنه که چون مورد بحث نیست ما واردش نمیشه، ولی خواستم تذکر بدم که اون قسمت نمط هفتم به اینجای نمط سوم مرتبطه. اول فصل نمط، اولین فصل از نمط هفتمه، اولین فصل از نمط هفتم یعنی تقریبا صفحات اول نمطه. و هذا استدلال به وجود المزاج نفسه و بقائه علی وجود النفس. این استدلال است به وجود مزاج و بقای مزاج علی وجود نفس. بعد از کلمه استدلال ما هم علی رو میاریم هم به رو میاریم. علی وارد بر دلیل میشه، به وارد بر مدلول میشه. یعنی یادتون باشه در همه جا بعد از کلمه استدلال علی و به میاد. حالا ممکنه گاهی هر یکیش رو هست کنه، ولی نوعاً باید اینطور باشه که هر دوش بیاد. بعد از به مدلول یعنی مدعا ذکر میشه، بعد از علا دلیل ذکر میشه. اشتباه گفتم، برعکس، بعد از به دلیل ذکر میشه، بعد از علا مدلول و مدعا ذکر میشه. مصنف به وجود مزاج و بقای مزاج استدلال کرده بر وجود نفس. وجود نفس که بعد از علا آمده مدلول و مطلوبه، وجود المزاج و بقایی دلیله. دقت میکنه در این عبارت همین کاری کردیم، با وجود المزاج و بقای مزاج ثابت کردیم که نفسی هست و مغایرت دارد. البته اول ثابت کردیم که مغایرت دارد، بعد نتیجه گرفتیم که نفسی هست، که مغایرت مقصود اولمون بود، وجود نفس مقصود ثانی بود. این توجیهی است که بعدا خواجه اشاره میکنه. این استدلالیست به وجود مزاج و بقای مزاج بر وجود نفس. کلمه نفسهی تأکید مزاج نیست، تأکید وجوده. ضمیرش هم به وجود برمیگرده، یعنی به خود وجود، بعدم به بقای وجود، به خود وجود مزاج یا به بقای مزاج. وجود مزاج یعنی اون لحظه اولش، بقای مزاج یعنی وجودهای لحظات بعد. چون مزاج اول وجود میگیره بعدن هم ادامه پیدا میکنه، اون اصل وجودشو میگیم وجود، اون ادامهشو میگیم بقا. الان مصنف توجه داشتید هم به وجود مزاج استدلال کرد، هم به بقای مزاج استدلال کرد، هم جامع رو مطرح کرد که عهده‌دار وجوده، هم حافظ رو مطرح کرد که عهده‌دار بقا. استدلالی که به وجود مزاج، خود وجود و بقای مزاج، هر دو رو استدلال کرده بر وجود نفس. و هو اون استدلال اینه که مزاج همونطور که گذشت حادث می شود بین استقاصات. استقاصات یعنی عناصر که این قبلن توضیح دادم، بین عناصری که متضادن. متضادن یعنی کیفیتشون متضاده، نه خودشون. این متضاد وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی المتضاده کیفیاتها، نه خودشون. کیفیتشون متضاده، اون وقت به خاطر تضاد کیفیت خودشون هم متضاد حساب شدن. ولی خودشون جوهرن. جوهر که خوندید تضاد بین جواهر نیست، تضاد بین عوارضه، تضاد بین جواهر نداری. پس آب و خاک با هم تضادی ندارن، کیفیتشون با هم تضاد داره. یا آتش و هوا با هم تضاد ندارن، کیفیتشون تضاد داره. من مثال زدم و الا آتش آب نمیگن تضاد داره، آتش رو با هوا میگن تضاد داره، آتش رو با آب میگن تضاد داره. آتش با آب تضاد داره چون آب برودت داره، آتش حرارت. خاک رو با هوا میگن تضاد داره چون خاک یبوست داره، هوا رو توبت. بازم حرف درسته. چون ببینید من بارها عرض کردم ترکیب بدن ما از عناصر، این مطلبی است که قبلی‌ها هم قبول داشتن، امروزی هم قبول دارن. امروز هم میگه ترکیب بدن از عناصر شده، منطقه بحث در عناصره که اون عناصری که بدن ما ازش ترکیب شده آب و خاک و آب و آتش. قدیمی هم بودن بله، امروز میگه کلسیم است و اکسیژن و هیدروژن و چیزایی دیگه. اینا همون ترکیب هر دوشون قبول دارن، هم قدیمی هم امروزی هم. فقط بحث در عناصره، اینه میگه مرکب از عناصره، اونه میگه مرکب از عناصره، منطقه این میگه عناصر اینه، اون میگه عناصر اونه. فقط اختلاف در عناصره، ولی اصل بحث درسته و عناصر هم با هم جمع نمیشن مگر یه جامعه داشته باشیم. اصل دلیل درسته، منطقه حرف اینه که اون عناصری که جمع کردی چیه؟ قدیمی هم میگفتن اونه، امروزه میگن اینه. اصل مثل عوض نشده، یعنی استدلال هیچ خطیه برش خارج نمیشه. و هوا استدلال اینه که مزاج چنانچه گذشت حادث میشه بین استقاصاتی که متضادن، یعنی کیفیت متضاده. متنازعتون الی انفکاک یا متنازعتن الی انفکاک، استقاصات متضاد بکن متنازعتن، که متنازع عرض کردن قلن، یعنی شائق، نه متنازع من نزا. از اون ماده نزوع گرفتم که به معنی شوق و خواسته. متنازعن الان انفکاک، یعنی شوق دارن به این که از هم جدا بشن. چرا شوق به جدایی دارن؟ لاختلاف میول ها الى امکنته ها، چون میلی که به مکان هاشون دارن اختلاف داره. یکی بالا رو میخواد، یکی پایین رو میخواد، لذا با هم یه جا جمع نمیشن. این مکان بالا رو میخواد، این مکان پایین، مکان بالا و پایین با هم جمع نمیشن، لذا این دوتا با هم جمع نمیشن. فهو محتاجن اولا الى شیء یجمعه بالقصد، این اولا میتواند به معنای ابتداء و تکون باشه و باید هم همینطور باشه، لذا ثانیا دنبالش نمیاد، بلکه احتیاج به ثانیا نداره. یحتاج اولا یعنی در ابتدای تکون احتیاج دارد به شیئی که یجمع ها برقد. اولا به معنایی که مقابل ثانیا میاد نگیرید. اگر هم به معنای اولانی که مقابل ثانیا میاد بگیرید، در خط بعد ثانیا رو اضافه کنید و الی شیء یحتاج، یعنی به ثانیا الی شیء یحتاج. و اشکالی نداره، اشکالی نداره که اولان رو بیاریم ثانیا رو به قرینه حذف کنیم. و این کار ابن سینا زیاد میکنه، البته گاهی حذف میکنه، گاهی به جای ثانیان ثم میاره، کلمه ثانیان تکرار میشه. اینجا هم همینطوره، اگر اولا میباشه که در مقابل ثانیانه، شما میتونید ثانیان رو تقدیر بگیرید. اگر اولا مرانه ابتدا و تکبر باشه که اصلا لازم نیست مقابل ثانیان بیاد. فاوا محتاج این اولا الى شیء که یجمعو این استقصاف را، یجمعو بالقصر، یعنی با تحمیل جمع کنه، چون اونا خودشون میل به جمع ندارن، حتی جمعشون کنه تا به دنبال جمع این دو قضیه اتفاق بیفته. حتی تمتزج یک تلتئم دو، تا اینکه امتزاج و التیامی بعد از اجتماع حاصل شود. اول اجتماعی، بعد امتزاج، و امتزاجم که شد التیامه. در حین امتزاج فعل و انفعال میشه، اون وقت التیام درست میشه. پس التیام همراه فعل و انفعاله. ثم تتفاعل، این التیامی که در اینجا گفته التیام قبل از تأثیر و تأثیره، و الا اون التیام بعد از تأثیر و تأثیر دیگه ثم نمیطلبه. اینجا اول میگه که تمتزج و تلتئم ثم تتفاعل، این ثم نشون میده که تفاعل بعد از التیامه، در حالی که اون التیامی که مرکب دارد اون التیام بعد از تفاعل. این التیامی که ایشون میگه همون التیام امتزاجی است، همون امتزاج. پس تلتئم با امتزاج یا دوتا حساب نمیشه، اگر دوتا حساب بشه خیلی تفاوتشون کمه. ثم تتفاعل یعنی در هم تأثیر و تأثیر میکنن. فیحدث بعد از ذلك، یعنی بعد از تفاعل، یحدث المزاج. این المزاج مشار الی ذلك نیست، فاعل یحدثه. نخونید فیحدث بعد از ذلك المزاج، بلکه فیحدث بعد از ذلك المزاج، یعنی بعد از این تفاعل مزاج حاصل میشه. فهو محتاجون، خوندیم فهو محتاجون اولا الی شیء یجمعها، حالا میگیم و الی شیء یحفظ الاستقصات را بالقصد، همونطور که یجمعها بالقصد یحفظها بالقصد، این بالقصد هم غیر یحفظ است. مجتمعتن حفظ میکند استقصات را، مجتمعتن یعنی همونطور که جمع بودن اجتماعشون رو حفظ میکنه. لیبقی المزاج موجودن، و الا یعنی اگر این حافظ نباشد، این شیء که یحفظ نباشد، تفرقت این استقصاد به حسب توایعشون، یعنی به حسب مقتضیاتشون، چون هر کدوم اقتضا دارن مکان خاصی رو، یا هر کدوم اقتضا دارن کیفیت خاصی رو، و این اقتضاها باعث میشه که از هم جدا بشن. فن عدم المزاج، یعنی فن عدم متفرق و تفرقت، وقتی این مجتمع متفرق شد به دنبالش مزاج هم منعدم میشه. خب فل مزاج المستمر الوجود محتاجون الى جامع و حافظن، مزاج مستمر الوجود، دقت کنید نمیگه مزاج، میگه مزاج مستمر الوجود. این از خارج توضیح دادن، خیلی مستمر الوجود میاره تا بفهمونه که محتاج به دو چیزه، هم محتاج به موجب هم محتاج به حافظ. فالمزاج المستمر الوجود محتاج الى جامع یک و حافظ دو، احد و هما، یکی از این دو تا جامع و حافظ که همون جامع سبب وجود المزاج، و ثانی که حافظ است سبب بقایی. و هما یعنی این جامع و حافظ هر دو متقدمن بر التیام، هر دو متقدمن بر التیام. ببینید حافظ هم مقدم میگیره، هر کدام چون مزاج و مزاج مستمر قرار میده، هر دو مقدمن بر التیام، که التیام مقدم است بر مزاج. ما گفتیم هر دو مقدمن بر اجتماع، که اجتماع مقدم است بر مزاج. ایشون میگه التیام فرقی نمی کنه. و هذا هو المراد من قوله و علت الالتیام، مصنف هم همین مطلب رو گفته، ما داریم عبارتش رو توضیح میدیم. میگه که علت التیام و حافظ التیام قبل از التیامند، اگر قبل از التیامند چگونه قبل از مزاج نباشند، در حالی که مزاج بعد از التیامه. داره همین تقدم بالواسطه رو توضیح میده، یعنی ما گفتیم که مزاج، ما گفتیم که حافظ و جامع مقدمند بر التیام و التیام بر مزاج، اگر مزاج مؤخر است از التیام چگونه مؤخر نباشد از حافظ و جامع، یا به عبارت دیگر اگر حافظ و جامع مقدمند بر التیام چگونه مقدم نباشند بر مابعد الالتیام که مزاج است، حتما بر مابعد الالتیام مقدمه. همونطور که توجه کردید ما دو مطلب گفتیم، تقدم حافظ بر مزاج نگفتیم، تقدم حافظ بر مزاج از بر التیام اولا، و با در ما بعد الالتیام یعنی مزاج ثانیا. مصنف هم همینه داره میگه، میگه اگر بر التیام مقدم است چگونه بر ما بعد الالتیام مقدم نباشد. این داره همون تقدم بالواسطه رو میفهمونه که تقدم قلیل‌تری از تقدم بلاواسطه. تقدم بلاواسطه یعنی بدون واسطه مقدمه، تقدم بالواسطه یعنی دو مرتبه مقدمه، یعنی تقدمش قلیل‌تره. و ها هازا و المراد من قولهی، همین تقدم بالواسطه یا به عبارت دیگه تقدم بر التیام و قهرن تقدم بر ما بعد الالتیام، مراد از قول مصنفی که گفته و علت الالتیام و حافظ الالتیام قبل از التیام است. پس چگونه قبل از ما بعد الالتیام نباشد؟ این عبارت قبلا خوندید، یعنی و کیفه چگونه حافظ قبل از مزاج نباشد، در حالی که علت التیام و حافظ التیام هر دو قبل از التیام مستمر الوجود هست، نه قبل از التیام، قبل از التیام مستمر الوجود. قید مستمر الوجود هم اول بحث توضیح دادم که برای چی آمده. فکیفه لا یکونان، چگونه این حافظ و جامع قبل از مزاج باقی، باید قید باقی میاره، اونجا قید مستمر الوجود هست، اونجا قید باقی میاره، چگونه قبل از مزاج باقی نباشد؟ الذی، اون مزاجی که بعد الالتیامه، اگر اینها قبل از الالتیامن چگونه بر مزاجی که بعد الالتیامه قبلیت نداشته باشن و تقدم نداشته باشن؟ پس حتما بر مزاج هم تقدم دارن، زیرا که بر مقدم علل مزاج تقدم داشتن. اون وحاظ الالتیام یتدعایی دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونیم.